ساعت 11 در تهران این صدای رادیو فردا است. سومین بسته امنیت غذایی انتهای دی ماه توزیع می شود. محمود عباس می گوید با کمک اردن قطعنامه فلسطین را مجدداً به شورای امنیت می فرستد. و تلویزیون دولتی سوریه از حضور دوباره بشار اسد در انظار عمومی خبر داد. صحبتون بخیر شنوندگان عزیز. رویا کریمی مرش هستم با مجله خبری این ساعت رادیو فردا. علی ربیعی وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی صبح دوشنبه اعلام کرد که بسته سوم امنیت غذایی تا پایان دی ماه توزیع خواهد شد. به گزارش خبرگزاری تسنیم، آقای ربیعی در حاشیه نشست همکاری با وزیر بهداشت عراق گفته است که قرار بود در سال جاری در 4 نوبت بسته های امنیت غذایی توزیع شود که بسته سوم تا پایان دی ماه و بسته چهارم تا پایان اسفند ماه توزیع خواهد شد. علی ربیعی گفته است که هفته آینده تاریخ دقیق و شیوه مراجعه مردم برای دریافت این بسته ها اعلام خواهد شد. بر اساس گفته های وزیر رفاه، نوع و میزان کالاها مانند بسته های قبلی خواهد بود. بسته امنیت غذایی که پیشتر با نام سبد کالا شناخته می شد، بخش داره کم درآمد و محروم ایران اختصاص دارد و طرح دولت حسن روحانی برای مبارزه با فقر به شمار می رود. محمود عباس رئیس تشکیلات خودگردان فلسطینی روز یکشنبه اعلام کرد که فلسطین در حال رایزنی با اردن است تا مجدداً قطعنامه خروج اسرائیل از سرزمین‌های اشغالی را در شورای امنیت سازمان ملل متحد به رأی بگذارد. عضویت اردن در شورای امنیت سازمان ملل با وجود گردشی بودن مجدداً در سال جدید میلادی تمدید شده است. به گزارش خبرگزاری رویترز، آقای عباس روز گذشته در یک کنفرانس فرهنگی در شهر رام الله اعلام کرده که ممکن نیست فلسطینی‌ها تلاش برای به دست بدن عضویت در سازمان ملل متحد را رها کنند و در حال رایزنی با اردن هستند تا دوباره این قطعنامه را تسلیم شورای امنیت کنند. آقای عباس گفته آنقدر این قطعنامه را به شورای امنیت ارجاع خواهند داد تا سرانجام با آن موافقت شود. فلسطینی ها امید دارند تا کشورهای عضو شورای امنیت این بار به قطعنامه آنها رای مثبت بدهد. نهم دی ماه از میان 15 عضو شورای امنیت تنها 8 عضو آن رای مثبت دادند، در حالی که این قطعنامه به 9 رای مثبت نیاز داشت. تلویزیون دولتی سوریه از حضور دوباره بشار اسد رئیس جمهوری سوریه در انظار عمومی در دمشق خبر داد. آقای اسد در یکی از معدود حضورهای رسانه‌ای خود در مسجدی به اقامه نماز پرداخت. بر اساس تصاویر پخش شده از تلویزیون دولتی سوریه، آقای اسد به مناسبت تولد پیامبر اسلام در ردیف اول نمازگزاران در مسجد الفرام حاضر شد. اهل سنت روز یکشنبه 14 دی ماه را به عنوان سالروز تولد پیامبر مسلمانان جشن می‌گیرند. از آغاز نارامی‌ها در سوریه در سال 2014 بشار اسد در برنامه‌های جمعی معدودی ظاهر شده است. رئیس جمهوری سوریه در آخرین روز سال 2014 نیز در جمع سربازان سوری در شمال شرقی دمشق حاضر شد و با آنها دیدار و گفتگو کرد. و نصرالله پژمانفر از اعضای کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی در خصوص توقف نمایش فیلم خانه پدری ساخته کیانوش عیاری میگوید که مجلس توان اجرایی ندارد و نمیتواند مجوز نمایش فیلم ها را صادر یا آن را لغو کند. به گزارش خبرگزاری خانه ملت، آقای پژمانفر از دولت و وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی خواسته است که تبعات تصمیم ها و مجوزهایی که صادر میکنند را بر عهده بگیرند تا نهادهای دیگر به خاطر تصمیم تا آنها ملامت نشوند. محمد رضا تابش دیگر نماینده مجلس نیز میگوید که با لغو مجوز فیلم موافق نیست و بهتر از فیلم اصلاح و پخش شود. خانه پدری ساخته کیانوش عیاری پس از 3 سال توقیف سرانجام در جشنواره فیلم فجر سال گذشته به نمایش درآمد و پس از اکران در روزهای 4 و 5 دی ماه سال جاری مجدداً توقیف شد. حوادث این فیلم در خانه قدیمی بین سالهای 1308 تا 1379 اتفاق می افتد. منتقدان به تصویر کشیدن فرزند کشی توسط پدری متشرع را یکی از دلایل توقیف این فیلم عنوان کردند. و اما حسن روحانی رئیس جمهوری ایران روز یکشنبه در نشست اقتصادی به بیان سخنانی در زمینه اقتصاد، سیاست داخلی و خارجی کشور پرداخت که توجه بسیاری از خبرگزاری‌ها و افرادی که مسائل ایران را دنبال می‌کنند به خود جلب کرد. همکارم شاهین بشیری از سخنان حسن روحانی گزارش می‌دهد.
حسن روحانی رئیس جمهوری ایران روز یکشنبه در نخستین همایش اقتصاد ایران ضمن اشاره به مسائل اقتصادی کشور از جمله به سیاست خارجی جمهوری اسلامی پرداخت و گفت:
تو تو دنیای امروز بحث منافع هست، هر کشوری دنبال منافع خودشه. تهدیدها، فرصتها و منافع مشترک یا منافع اختصاصی، اینا اساس بحث سیاست خارجی است. اصول، آرمان، اینا جای بحث نیست اصلا. تو سیاست خارجی اینا بحث نمیشه.
وی همچنین به موضوع قانون اساسی جمهوری اسلامی پرداخت و خواهان برگزاری همه پرسی برای مسائل مهم اقتصادی، اجتماعی، سیاسی و فرهنگی شد. آقای روحانی سپس گفت:
ما یک توسعه پایدار میخواییم، یک توسعه مستمر میخواییم، یک توسعه همه جانبه هم میخواییم. نمیشه تو کشور ما بگیم که ما از لحاظ اقتصادی میخواییم توسعه پیدا کنیم، از لحاظ سیاست خارجی برنامه ما کاملا منقبضه. نمیشه، والا بلا نمیشه. تجربه زندگی سیاسی ما میگه نمیشه، کشور با انزوا نمیتونه رشد مستمر داشته باشه.
رئیس جمهوری ایران تصریح کرد تمام مذاکرات اینگونه است که میخواهد پلی بین خواست طرف و خواست ما وصل شود.
آرمان ما به سانتریفیوژ وصل نیست که، آرمان ما به مغز ما وصله، به قلب ما وصله، به اراده ما وصله.
این بخش از سخنان آقای روحانی به عنوان رئیس جمهور یک حکومت آرمانگرا که از بدو تولد جمهوری اسلامی در طول 36 سال گذشته فقط بر آرمانهای خود تکیه کرده میتواند بسیار عجیب تلقی شود. اما علیرضا نامور حقیقی، مدرس دانشگاه تورنتو و تحلیلگر سیاسی در کانادا، در این زمینه معتقد است:
ببین آقای روحانی تعداد سانتریفیوژ رو به عنوان آرمان نمیدونه. سیاست کلی جناح کارگزاران آقای هاشمی و آقای روحانی این هست که ایران باید سیست مصالحه با قدرت‌های بزرگ روش آمریکا برسه، مسئولیت قبول کنه و در ازاش امتیاز بگیره. به عبارت دیگه آقای روحانی میخواد بگه که آرمان‌های جمهوری اسلامی ایران نه در جنگ و دعوا با قدرت‌های بزرگ نظام بین‌المللی، بلکه در مصالحه و رسیدن به یک توافق دو جانبه امکان‌پذیر هست و هیچ کدام از بخش‌های اقتصادی یا علمی ایران نبایستی آنچنان بررسی بشه که به عنوان عنصر استقلال به آرمان مطرح بشه. اونا هدف نیستن بلکه ابزارن.
مسئله تعداد سانتریفیوژها از مسائل عمده مورد اختلاف در مذاکرات هسته‌ای قدرت‌ها با ایران است. آقای روحانی با اشاره به کاهش تورم توسط دولتش گفت:
خب ما در این قدم از لحاظ تورم تونستیم تورم رو مهار بکنیم. اینم به عهده شما اقتصاددانان محترمه که برای مردم توضیح بدید. ما با عامه مردم وقتی میگیم تورم مثلا از 20% کاهش پیدا کرده الان شده 18%، 17% مثلا، میگن چیزی که ارزون نشده.
حسن منصور، استاد دانشگاه آمریکایی اقتصاد در پاریس، درباره سخنان آقای روحانی پیرامون کاهش تورم در ایران به رادیو فردا میگوید:
این بیان به یک معنا درسته و اون این که تورم یعنی ارزان شدن پول در برابر کالاها و خدمات در اقتصاد ملی. ارزان شدن تمامی کالاها نه به تورم ارتباط داره، ولی این که در یک بازار، در چند بازار قیمتا بالا بره، این موجب تورم نیست، بلکه تغییر قیمتای نسبی رو نشان میده. ولی در اقتصاد ایران تورم قطعا اگر زیر کنترل بیاد قیمتا باید افت بکنه.
آقای روحانی همچنین گفت اگر شفافیت ایجاد شود و رانت از بین برود، می شود با فساد هم مقابله کرد.
گزارش همکارم شاهین بشیری را شنیدید.
در گزارش این هفته کارنامه، در اخبار مربوط به خودکشی سه تن از کارگران معدن آقدره در استان آذربایجان غربی پرداخته خواهد شد. با من بهروز کارونی در روزهای دوشنبه و سه‌شنبه همراه باشید.
رشد بخش ساختمان دارای اهمیت زیادی در عرصه اقتصادی در همه کشورهاست، اما بنا به تازه‌ترین گزارش مرکز آمار ایران در بهار سال گذشته شمار پروانه‌های ساختمانی صادر شده در تهران و کل کشور نسبت به دوره مشابه سال پیش به ترتیب 50 و 45 درصد کاهش یافته است. همکارم میرعلی حسینی در گفتگو با احمد علوی کارشناس اقتصاد در سوئد علل کاهش فعالیت ساختمانی را پرسیده است. احمد علوی:
کاهش شمار پروانه‌های ساختمانی صادر شده به معنی کاهش سرمایه‌گذاری و تولید در بخش ساختمان و همزمان ناتوانی و یا خودداری خانوار از مصرف این کالاست. چون ساختمان و مستغلات در عین اینکه یک کالای مصرفی هستند، همزمان سرمایه‌گذاری هم محسوب میشن. تعمیق رکود تورمی همزمان با کاهش قدرت خرید خانوار و افزایش ریسک مالی و اقتصادی از عوامل کاهش فعالیت‌های اقتصادی که در همین کاهش شمار پروانه‌های ساختمانی صادر شده بازتاب پیدا کرده. اما همزمان گرانی مواد اولیه و نیروی کار و کاهش سودآوری این بخش هم باعث شده که به هر حال سرمایه‌گذاری در این بخش کاهش پیدا بکنه و فعالیت‌های ساختمانی رو نزدیک به 50 درصد کاهش بده. نشانه‌های بسیاری هم وجود داره که تداوم این وضعیت رو در شرایط فعلی گواهی میده.
آقای علوی، پیامد این کاهش شمار پروانه‌های ساختمانی صادر شده چه خواهد بود در اقتصاد ایران؟
تاریخ اقتصاد ایران رو اگر یک مطالعه بکنیم می‌بینیم که رونق اقتصادی در کلیت اقتصاد ایران مشروط به رونق بخش ساختمانه، چون بخش ساختمان با صدها صنعت دیگه پیوند خورده، بنابراین تأثیر کاهش این بخش بر صنایع دیگه منفیه و اونها رو هم به ورطه رکود می‌کشونه. پیامد چنین امری یعنی همین کاهش 50 نزدیک به 50 درصد صدور پروانه‌های ساختمانی در ایران به معنی کاهش رشد اقتصادی در سطح کلان و افزایش بیکاری در میان شاغلین صنعت ساختمان و صنایع وابسته است. صنعت ساختمانی یکی از اشتغال آفرین ترین بخش‌های اقتصاد ایرانه که بنابراین میشه گفت که اگر این بخش فعال نشه نمیشه انتظار داشت که فرضاً اشتغال افزایش پیدا بکنه یا اینکه بیکاری کاهش پیدا کنه. و در شرایط فعلی میدونیم که بخش‌های دیگه اقتصادی توان جذب بیکاران بخش ساختمان رو ندارن.
شما تاکید بسیاری دارید بر افزایش بیکاری در بخش ساختمان، اما مرکز آمار ایران چندی پیش از کاهش بیکاری در سال جاری به طور کلی خبر داد. ارزیابی شما از این تناقض چی هست؟
با کاهش صدور پروانه‌های ساختمانی طبیعتاً بیکاری در بخش ساختمان افزایش پیدا می‌کنه. بنابراین آمار افزایش اشتغال در سال جاری و حتی آمار مربوط به رشد اقتصادی هم که الان مطرح میشه با کاهش صدور پروانه‌های ساختمانی نمیخونه و در تناقضه. در تایید این نکته مدیر کل اداره آمارهای اقتصادی بانک مرکزی میگه سطح تولید بنگاه‌ها کمتر از 3 سال پیشه. بنابراین مسئله تنها مربوط نمیشه به بخش ساختمان، چون گفتیم بخش ساختمان خودش یک به شکل زنجیره‌ای وصل به ده ها صنعت دیگه و رکود در اون نشون دهنده رکود در سایر بخش هم هست. و البته بعیده که بشه باور کرد که این کاهش 50 درصدی مثلا در طی یک مدت کوتاهی بشه جبران بشه. بنابراین میان این آمار تناقض وجود داره، اما مسئولین تا الان توضیح در مورد تناقض این آمارها مطرح نکرد.
گفتگوی همکارم میرعلی حسینی را با احمد علوی کارشناس اقتصاد در سوئد شنیدید.
سلام به کارمندان و شنوندگان رادیو فردا.
صدای شما صدای فردا.
من از ارومیه از افغانستان خوزستان.
من کانادا هستم.
کارتون
خیلی جالبه.
خیلی زشته.
ما و شما در برنامه صدای شما صدای فردا هر سه‌شنبه در مجله شامگاهی، تکرار برنامه در مجله نیمه شب رادیو فردا.
اگه براتون فرصت مناسبیه میتونید یادداشت کنید. شماره پیامگیر ما هست 2042 202-603-807-8741 و شماره پیامگیر ما هم هست 202-221-12-21-12. شما هم میتونید با ما تماس بگیرید، نظرات، پیشنهادات و انتقادات خودتون رو با ما و دیگر شنوندگان رادیو فردا در میون بگذارید. به پایان این بخش خبری رسیدیم، اما همراه ما بمونید تا 15 دقیقه دیگر از سرخط خبرها با خبر بشید و البته ساعت 12 شنونده بازپخش رادیو پس فردا کاری از همکارم فرشیده منافی باشید.